به وجه الله عز وجل و دار الاخره بعثه الله یوم القیامت فقیحا عالما. امروز روز اربعین سید و سالان مظلومان ابی عبدالله الحسین علیه السلام است، روز برگشت اسرا از شام به سمت کربلا، روز تجدید غمها و قصه‌ها و مصائب اهل البیت، روز بسیار سخت و دشواری است بر آل الله، چرا که 40 روز قبل عزیز خدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام به دست شریترین انسانها و پلیدترین انسانها به شهادت رسید. همونطوری که در روایات و احادیث رسیده است که پیغمبر و اولاد پیغمبر و امام را نمی کشد مگر نطفه حرام، مگر اولاد نامشروع، حلالزاده هرگز به خودش اجازه نمی دهد که دستش به خون انبیا، به خون اوصیا و اولیا آلوده شود. حلالزاده وجدانش، فطرتش، انصاف و فتوتش به او اجازه نمیدهد که حتی خون انسانهای عادی را بریزد تا نوبت برسد به کشتن پیغمبر و امام و ولی خدا. در این زمینه روایات فراوان است از خود پیغمبر اکرم و ائمه رسیده است که هر کسی دستش به خون انبیا و ائمه آلوده شد اون نطفهش حرام بود و حتی حضرت تعبیر به ولد الزنا فرموده است. در بعضی از روایات بعد نطفه‌ای که ظالمانه و خصمانه منعقد شده است. حالا بحثم درباره اربعین است. خداوند تبارک تعالی برای اربعین، عدد اربعین، یک احترامی قائل شده است، یک تأثیری در این عدد اربعین قرار داده است که من معمولا عدد اربعین رو همه عزیزان در همه زمین ها شنیدن، ولی اشتهارش درباره اربعین ابی عبدالله و یاران با وفایش دارد. حتی مثلا دارد وقتی که سن انسان به 40 میرسد خداوند به ملائک میگوید ملائک دیگه ارفاق نکنید، دیگه تمام اعمال رو زیر و درشت رو یادداشت کنید. قبل از اربعین، قبل از 40 سال یه ارفاقاتی هست، اما وقتی که به 40 میرسد سن کامل شده، عقل کامل شده، دیگه انسان از خامی و نپختگی گذشته عبور کرده، باید یک تدبیر جدیدی، یک تصمیم جدیدی تو زندگیش بگیرد. دیگه آثار پیری، قاصد پیری سراغش آمده است. ازا فرمود من بلن اربعین، اگر کسی سنش به چهل برسد، فلم یت اصا فقد اصا، اگر اصا نگیرد گناه کرده است، معصیت کرده است. که این عصا نگیرد منظورش با این عصای چوبی و دستی است. بزرگانی چون امام امت رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند منظور اون عصا نیست، حالا کسی هم اون عصا رو گرفت کار خوبیه، زیباست، قشنگ است، به متانت و وزانت انسان کمک میکند، اگرچه امروز متاسفانه عرف قبول نمی کند. یعنی یکی از ظلمه هایی که به اسلام شده است، بسیاری از آداب و سنن اسلامی امروز از عرف خارج شده، که اگر بخواد کسی این آداب و سنن را انجام بدهد یا خجالت می کشد یا بهش ایراد می گیرند. لذا یکی از کارهایی که امام زمان علیه السلام بیاد انجام بده همین است. در دعای ندبر میخوریم که کجاست اون کسی که میاد سنن رو تجدید میکنند، آداب رو تجدید میکنند. اما یکی از معانی عصای در چهل سالگی، امام میفرماید عصای احتیاط است. منظور دیگه ای زن و مردی که سن تو به چهل سال رسیده است، دیگه احتیاط کن، دیگه بیباکی، تهور، نپختگی، خامی دیگه بست، دیگه داره گرد و غبار مرگ و پیری به چهرت می‌نشیند. یه روایتی رو امام صادق فرمودن که خیلی من یادداشتم کردم، منم هست، ولی چون خیلی فرصت نداریم من فقط مضمومش رو عرض میکنم، که امام صادق فرمود وقتی سنت به 50 رسید خودتو در حال نزع و جان کندن فکر کنم داری جان میکنی، داری جان میدی، ازرائیل آمده بالا سر دیستانه داره جانت رو میگیره، خودتو در حال نزع و جان کندن ببین و مردن رو جدی بگیریم، رفتن از این عالم رو جدی بگیریم. یه سفری نیست که حالا بشه تجدید بالاخره تمدید کرد بالاخره این تاریخ خروج از این عالم رو. بله ممکنه یه سری کارهای رسا انجام بدن، سری رحم به جا بیاورد، به مظلومی برسد، کارهای خوبی که عمر زیاد میکند انجام بدهد، اونم باز محدوده، مشروطه، مطلق نیست که ما فوراً حالا هر کسی بتواند فوراً در عمرش یک تمدیدی کند، بالاخره یک حال کشش بدهد، نه. سفری هست که داریم میدیم، باید خودمان رو آماده کنیم و شوخی بردارم نیست. زلزت فرمود وقتی سن دیگه به 50 رسید خودتو در حال نزع ببین. حالا من این روایت عرض میکنم انشاءالله این 40 رو تمام کنم. من حفظ عنی من امتی 40 حدیثن، اینجا دارد من حفظم، این دیگه قید ندارد که این کسی که حدیث رو حفظ میکند از آداب و سنن حفظ میکند، حتی در من نقلد کسی حدیث رو از قول من چه حدیث رو نه، یعنی بشنود، گوش بدهد، به دیگران برساند. اصلا یکی از علل این که روایات راجع به من حفظه رسیده همین است که همه مردم رو مسئول کنه، همه مردم رو وادار کنه که آقای احبار رو گوش بده، وقتی هم گوش کردی حفظ کردی به دیگران برسن. اینا یه چیزی نیست که حالا انسان با یه بار دو بار ده بار صد بار خوندن بالاخره انسان سیر ازش بشه. 1400 سال الان داره گفته میشه این روایات، کمتر اثر کرده در دل آب و قلبه های من. اگر میخواست عمل بکنه یعنی اثر بگذاره کامل، ما امروز تو جامعه گناه نداشتیم، فساد نداشتیم، ظلم نداشتیم، هیچ گونه خلافکاری نمون. ولی چون کمتر عمل میشود ولی اضافه من تکرار کنیم، تکرار کنیم، فذکر فإن الذکر ینفع المؤمنین. اینه لذا فرمود من حفظ، هر کسی با هر موقعیتی که داره در هر شرایطی که هست، من حفظ عنی من امتی اربعین حدیثا در امر دینش رو، یعنی دین مردم رو درست کرد. اگر دین مردم درست شد دنیای مردم رو درست. اشتباه میکنن اونهایی که خیلی رو دنیای مردم جوش میزنن. دین خدا دنیای مردم هم تأمین میکنه، اقتصاد مردم هم تأمین میکنه، سیاست مردم رو هم تأمین میکنن، حقوق خانواده مردم رو هم تأمین میکنن، حقوق جامعه رو هم تأمین میکنن، سیاست رو هم تأمین میکنن. دین یک امر جامعی است. آنقدر دستورات دین کامل است که اصلا خدا فرموده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون وقت حالا ما بیم دین را از سیاست، سیاست را از دیانت، از اقتصاد را از دین، دین را از اقتصاد، این جدا کردن، این نفهمی در دینه، این عدم درک دین. ما دین مردم را درست کنیم و اقتصاد مردم هم درست می شود. اقتصاد مردم جدای از دین نیست، دین مردم از اقتصاد جدا نیست. کسی که دین داشته باشد دیگه اون وقت کلاهبرداری نمی کنه، دین داشته باشد دیگه مال مردم نمی خورد. دنیای بشریت اگر دین می داشت، آمریکا اگر دین می داشت، انگلیس اگر دین می داشت، جلوی حق مشروع این ملت رو نمی گرفتن و ملت رو در تحریم قرار نمی دادن، چون دین ندارن این کار رو. چون دین در آمریکا نیست، والله دین، دین حضرت مسیح هم نیست، در انگلیس دین نیست. دروغ میگن که میگن قانون هم هست، فریب نخوریم. قانون یعنی که خودش رو وضع کردن نیست. در یه عبارت دیشب دیدم 24 قانون شکنی از حتی قوانین بین المللی در دنیا در کربلا دست بنی امیه صورت دید. 24 این حرکت که اصلا با هیچ آیینی با هیچ قانونی جور در نمی آمد. همین قضایی ها شما در دنیا می بینید دقیقا. شما فکر کنید 24 قانون شکنی در کربلا قد میده که در آمریکا هم هست، در انگلیس در همه جا هست. قانون نیست، قانون جنگل است، قانون قلدری است و قانون حاکمیت زور و زر است، تزویر است، نه حاکمیت قانون. قانون چیزیست که با فطرت، با وجدان، با علم، با توحید رو در میاد. این قانون هم قانونی که برخلاف اینا باشه قانون نیست. جعلیات مغز منجمد و فرسوده آلوده به الکل، آلوده به شراب و قمار و هزار فساد دیگر هست. در حضرت می فرماید من حفظ عنی من امتی حدیثاً فی امر دینی، در امر دین یورید بیهی و یلا، قصدش فقط خدا باشه، رضای پروردگار باشد، اون وقت به دار الاخره و آخرت، دنیا و آخرت رو تأمین کند. و اصل دا یوم القیامه، خداوند فردا قیامت او رو فلی عالم در زمره علما. اون وقت یه عبارات این چنینی رسیده، حالا خیلی جالبه، یا من حفظ علا امتی، اونجا من امتی علا امتی اربعین حدیثن ینتفعون بها، که مردم نفع ببرن، سودی ببرن از این حدیث. ایسی احادیثی است که نفعش بیشتره کمتره؟ نه، بیشتر احادیثی که نفعی به حال جامعه داشته باشد. البته ائمه حدیثی بدون نفع ندارن، شرایط زمان و مکان رو از نظر میگیرن. حال علم انصار یک علم، علم جغرافی هم یه علمیه، علم قیافشناسی هم یه علمیه، اینا علم خوبیه، اما کسی علم قیافشناسی رو بلد نبود، این خیلی ضربه نمیبینه. ولی اگه علم توحید رو بلد نبود، علم عرفان رو بلد نبود، علم حقوق جامعه رو بلد نبود، مشکل درست میشه براش. من حفظ علا امتی اربعین حدیثن ینتفعون بها فحصل دا یوم القیامه فقیهن آدم. در روایت دیگر باز تا به اینجا میرسد که فحصل دا یوم القیامه فقیهن آدم، وقتی یه جمله اضافه، و نم یا عذبه، هرگز او رو عذابش نمی کند، دیگه عذاب در عبارت دیگر می فرماید من حفظ من امتی اربعین حدیثا مما یحتاجون علیه، که مردم محتاج باشن بهش. باز ببینی ینتفعونه، باز یه مقدار دایرش وسیع تره، یحتاجونه زیغتره، یعنی این مردم به این محتاج هم، این اگه اینا رو ندانن، مثل این که ما بگیم احتیاج به هوا و فضا داریم، احتیاج به آب و غذا داریم، احتیاج به لباس داریم. اونجا که غذا به مرحله احتیاج میرسد، دیگه اونجا میگن که غذا نفع داریم، نه معلوم محتاجه. اون وقت من ما یحتاجونه ده من امر دینم بعث الله یوم القیامه فقیها عالما. اون وقت در روایتی دیگر من حفظ من امتی اربعین حدیثا من السنه، از سنت و آداب من، از روش من. خیلی جالب، کنت له شفیعا، من او رو شفاعت، من او رو شفاعتش میکنم. پرداری من میگم این آقا 40 روایت از من، از آداب و سنن من، از اخلاقیات من برای مردم نقل کرده، قصدش هم خدا بوده، قصدش هم تبلیغ دین من بوده. کنت له شفیعا، من او را شفاعت میکنم. نقصه های عیبه هایی که این آقا تو زندگیش داشته باشد انشالله با شفاعت حل میشه. البته شفاعت هم مال همین هاست دیگه، بلا یکیسی که حالا از اول عمرش تا آخر هیچ معتقد نبوده، همه مقدسات زیر پا گذاشته، به دین خندیده، زن و فرزندش، زن و دخترش نه حجابی نه عفتی هیچی نداشتن، زندگیشو یعنی غرق در لهو و لعب و بی اعتقادی بوده. وقت بیدیم پیغمبر از اینا شفاعت میکنه، یعنی اصل دین رو رد کرده، شفاعت هم خودش رد کرده، یعنی دین یعنی چه؟ و این اون دین است که میاد پیغمبر اجازه میده شفاعت کنه. خب بعد میگه تو به اصل دین رو قبول نداشتی، من تو میام تو رو شفاعت کنم. وقت در حدیث دیگر من نقل عنی الا من لم یلحقه، اگر کسی یه روایت رو از من بینی من نقل عنی ادا من لم یلحقنی من امتی اربعین حدیثن، اونایی که من ملاقات نکرد، اونایی من ندیدن، یا ملاقات علمی با من نداشتن، یا ملاقات اخلاقی و دعو و سیری نداشتن، یا ملاقات خواب جسمی. ما که هیچ کدوم ملاقات جسمی و مشاهده پیغمبر نداشتیم، ما همه ما 1000 خورده سال بعد پیغمبر به دنیا آمدیم، اما خیلی هستن که پیغمبر رو ندیدن اما ملاقات علمی با پیغمبر داشتن، مجالست علمی با پیغمبر داشتن. به خدا کسی که تو مجالس شرکت میکنه قال صادق و قال الباقر و قال رسول الله رو میشنوه، به خدای با پیغمبر ملاقات کرد، پیغمبر رو زیارت کرد، این با پیغمبر نشستا تو جان پیغمبر، روح پیغمبر، اخلاق پیغمبر، قلب پیغمبر، این معارفه، این معارف قلب پیغمبر. لذا مجالست با علما، با بزرگان دین، مجالست با پیغمبره. ما در روایات رسیم که هر که با علما بزرگان دین که مثلا عالم عامل ربانی است، این مجالسه با پیغمبره، با پیغمبر نشسته. من نقل عنی الا من لم یلقنی من امتی اربعین حدیثن کتب فی زمرت العلماء و حشر فی جملت شهدا. و این آقا در زمره علما محشور میشه، یعنی میگم بیا وقتی فردای قیامت مقدس اردبیلی ها و سید ابن طاووس ها و سید مهدی بحرالعلوم ها و علامه هلیاب میاد تا زمان لاحظا با بزرگان دین، میگن خب جناب عالی، اگر چه بازاری بودی، اگر چه حالا فرض میکنیم کارمند بودی، کارگر بودی، چه بودی چه بودی، جناب عالی هم با اینا بروش برو با اینا، من اینا کجا، برو اونجا دیگه، تو دنیا با اینا بودی، تو دنیا تو این روایات اینا رو گرفتی، تو الان در حیات با اینا بودی، با انسان با این اولی اومد اونجا که دیگه تو بهش هم شما فکر نکنی نگان انسان، که انسان تو دنیا با بزرگان که رفت آمد بکنم شرمی حیای خجالتی میکشه، اما فردای قیامت اینا دیگه نیست، اصلا همش لذته، همش صفایه، همش معنویته، همش خلاصه، نمیگم تعبیر عشق بل ندارم کنم، این همش خوبی و لذت و کیف معنویست. اونجا ممکن تو دنیا خجالت میکشیم، اما اونجا دیگه نه، خداوند آنقدر یه صفایی میده تو بهش به انسان، انسان لذت میبره، با امام امت میشینه، با مقدس اردبیلی میشینه اونجا سر سفره خدا. خب بعد کتب فی زمرت العلماء و حشر فی جملت شهدا، یعنی در زمره شهدا و خلاصه علما محشور میشه. اینا همه فضیلت هایی است که انشالله نصیب همه شماها ماها انشالله بشود. دیگه عرضم تمام. اون روایت مشهورم که دیگه عزیزان باز میدانم که امام عسکری فرمودن علامت المؤمن خمس، علامت المؤمن پنج، حتما ایلان انسان رعایت کنه. اتخذتم من الیمین انگشتر به دست راست. امام اینه فرمود تا جوانهای ما تازه دامادات دنبال حلقه طلا نرن، طلایی که پوشیدنش برای من حرامه، خریدش برای من حرامه، معامله باطله. یعنی اگر کسی بره یه حلقه طلا، انگشتر طلا از جوان فروش بخره، مرد به عنوانی میخوام دستش کند، این بعضی از فقهاست میگن معامله باطله، یعنی این آقای طلا فروش مالک اون پول نمیشه، این آقای کذایی هم دامادم مالک این حلقه نمیشه، خیلی مذمت شده. اون وقت انسان بیاد انگشتر عقیق و فیروزه که اینا همه توحید ولایت معنویت سباب نماز رو 70 برابر میکنه، نگاه کردن به این سنگا وقتی معرفت باشه، شناخت باشه، انسان بیاد امیرالمومنین میفته، بیاد انبیا، بیاد اولیا میفته. چی رو مخت انسان بره دستشو که آتش کنه فردای قیامت گرفتار بشه؟ چرا این کار کنه؟ در اصل از تختم بگمیم و بعد فرمودن جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، که باید بسم الله های نماز رو ما بلند بگیم. خدا دوست داره این ذکر آره همه بشنوند، گفته بشود بسم الله الرحمن الرحیم، ما رو تعطیل نکنیم. چرا گفتم اونو ورود تو به منزل بسم الله الرحمن الرحیم، باید غذا خوردن بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، هر عملی که خواستید انجام بدید بسم الله الرحمن الرحیم بگید، تو این نام خدا تو مجالس بیا، مردم با این نام آشنا بشن، این نام کامت شیاطین میرن، ملائک میان. خدا میدونی بسم الله الرحمن الرحیم چی با خودش میاد. فرمود وقتی 19 تا بسم الله بگید، 19 زبانی جهنم به روی شما بسته میشه. همین جهنم دنیا تا رو جهنم آخرت است. شکا میره، لیمه ها میره، استراب میره، دلهوره میره، طمأنینه میاد و تعفیر و جبی. مومن خاضعه، مومن خاشعه، کسرش نمی کنه در پیشگاه خدا به سجده بیفته. این گونه رو بگذر روی خاکا، الهی العرف، الهی العرف، الهی. هر انسان متکبری، یک از راهی گرفتن غرور و کبر انسان این است که انسان خدا لطف کرده. و اگر خدا میگفت این برای گرفتن کبرتون برید در مقابل پولدارا سجده کنید، سجد سخت بود آخه، برید در مقابل فرد سجده کنید، برید در مقابل دیوار سجده کنید، خواه سخت ما بود خدا بکن. اما وقتی میگم خدا میگه بیا در مقابل من سجده کن، این صورت رو به خاک بمال تا من کبرتو بگیرم، تواضع بهت بدم، تا من خضوع بهت بدم، خشوع بهت بدم. یه اثر وضعی سجده کردن در پیشگاه خدا نزدیکترین حالات انسان به خدا است. این جمله هم بگم وقت عزیزم رو نگیرم، بعد فرمودن 51 رکعت در شبان روز نماز خوند. مومن از نماز غافل نیست. دین مومن نمازشه. دین مومن نمازشه. اون سبا نماز داره. با نماز صفا میکنه. اگر فرهنگ نماز تو جامعه رواج بشه، نماز بخونیم، اون نمازی که اونها از ما خواستن، اصلا بهترین امر به معروف و نهی از منکر خود نمازه. که این صلات تنها عن الفحشای و منکر، نماز کارش دیگه، نماز رو باید احیا کنه. از قرآن می فرماید یکی از علائم و نشانه های مردان خدا، اولیای خدا، اینه که وقتی از مکه لهم فی الارض، وقتی ما بینای قدرتی دادیم، اقامه نماز میکنن، اقامه نماز میکنن، یعنی نماز رو رواج میدن تو خانوادهشون، تو زندگیشون، تو هر کجا. جمله آخری اینه، بعد زیارت الاربعین، زیارت الاربعین، زیارت حسین فاطمه، خوشا بال اونهایی که در کربلا میلیون ها انسان الان رفتن اونجا، جان عالم به فدایت ای علی عبدالله، ای حسین فاطمه. شمیم جان فضای کوی بابم، مرا اندر مشایام جویان برآمد، گمانم کربلا شدم نزدیک، که بوی مشک و نابو هم برآمد، مهار ناقنا یک دم نگه دار، به استقبال لیلا اکبر آید. امه بگو کم امه از گهواره گور، در این صحرا صدای اصغر آید، در این صحرا صدای اصغر آید. ولی ای ام دارم التماسی، قبول خاطر زارت گراید، تو را اندر سر قبر شهیدون چون زگریه چون که کام دل برآمد در این صحرا مکن دیگر تو منزل که ترسم شمر دون با خنجر آید حسین.